بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب وقف، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. والشيعة من شايع عليا عليه السلام أي اتبعه وقدمه على غيره في الإمامة وإن لم يوافق على إمامة باقي الأئمة عليهم السلام بعده فيدخل فيهم الإمامية والجارودية من الزيدية والإسماعيلية غير الملاحدة منهم والواقفية والفتحية وغيرهم هر جا کسی وقف کرد بر شیعه، گفت که من این ملک را وقف کردم بر شیعه ها. کلمه شیعه دو اطلاق دارد، یکی شیعه از زمان ائمه علیهم السلام، یکی شیعه ای که از زمان غیبت صغرا به بعد به طوری که از بعضی حواشی استفاده می شد. لفظ شیعه از اشتقاقش از همون مشایعت هست. مشایعت مثلا مستحب انسان مسافر را مشایعت، یعنی مسافر که میره بیرون دنبالش چند قدم بره. جنازه را مستحب به تشییع کنه، یعنی جنازه جلو بره، یعنی دنبالش بره جلو تا جنازه که حالا مأمور شده این تشییع جنازه. این البته عناوین دیگری ممکنه باشه، حسین نمیذارن، حسین حسین میگن تعظیم و تکریم، اما تشییع جنازه نیست. تشییع جنازه نیست که دنبال جنازه، حالا در بعضی روایت هم دارد او علا احد جانبه ها، یا طرف یمینش یا طرف یسارش، اما جلو بیفتد جنازه تشییع میکنه دورا، نه این تشییع میکنه جنازه را. این هم اشتقاقش از این باب است که تشییع جنازه یعنی پیروی از این جنازه‌ای که دارن میبرن. کلمه شیعه ان من شیعته لابراهیم در قرآن مجید هم هست، بعضی هایی که از هر جهتی عناد دارن با شیعه ها میگردن دنبال یه چیزی که مردم خبر ندارن، یعنی لفظ شیعه نبود است یا مراجعه نکردن لفظ. و ان من شیعته لابراهیم، یعنی از جمله شیعیان حضرت نوح ابراهیم است، بنابراین که ضمیر من شیعته به نوح که جلوترش حضرت نوح را خدا حکایت فرمود. به حسب تعویل میگن همون شیعه علی، به حسب تنزیل یعنی شیعه نوح. علی کل حال لفظ شیعه هست، و اون وقت این لفظ شیعه از زمان پیغمبر معمول بوده است که پیغمبر اسلام کرارن یا علی شیعتک کذا و کذا، شیعتک کذا و کذا، های اوصاف شیعیان علی را در روایات نبویه پیغمبر اسلام ذکر فرموده است که شیعتک علامتشون اینه. پس کلمه شیعه یه چیزی مبتدعی نیست که در آورده باشن، از اول اسلام بلکه ما قبل اسلام بوده. وقت در اون زمان پیغمبر اکرم و زمان ائمه علیهم السلام لفظ شیعه بر حسب اون چیزی که بعضی از محشین از کلماتشون استفاده میشد یک اصطلاحی داشته است، و در زمان ناهازا که زمان غیبت کبرا باشد یه اصطلاح اخصی پیدا کرد. اون زمان ائمه علیهم السلام شیعه اون کسی را میگفتن که شایع علیان و تابعه، شیعه تو من شایع علیان و تابعه، یعنی اونی که دنبال رو علی باشد و پیرو او باشد، نه جلو بیفتد نه خیلی عقب باشه، کیش معلوم نباشه این دنبال کی داره میره، جلو بیفتد که آیه گفته لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، از خدا و رسول دیگه جلو نیفت، و اگر خیلی عقب باشد به حیثیتی که اهل عرف و اونایی که تمیز میدن تشخیص میدن یا نمیفهمن دنبال کی داره میره، این هم با شیعه علی نمیگه. فاصله البته لازمه، کسی که دنبال کسی میرد نباید چسب به او باشد که، باید یقدر فاصله داشته باشه، اما به طوری که معلوم باشه این دنبال او داره میره. و به عبارت ادقی که اخص یقدی، این است که پا جای پای او گذاشتن است، اون جایی که اون جلوی پاشمی دارد منم پا ما جای پای او بذارم، این دیگه شیعه حسابیه. و اما حالا پا جای و پای او نگذارم اما دنبال او میرم، نه یمین نه یسار نه جلو نه فرسنگ ها عقب، این یقعی دنبال او میرم، اینم بازم استاد شیعه میکند ولو اینکه پا جای پای اون جلوی گذاشته نشده. در اون زمان ها شیعه اون کسی را میگفتن که قائل به خلافت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه باشد بلا فصلن، در مقابل سنی که اینا قائل به خلافت علی بن ابی طالب هستن مع فصلن، میگن چهارمی بوده مثلا، اون وقت کلمه شیعه به طوری که بعضی حاشیه ها نوشتن این است که یه دسته هستن که اولی و دومی را قبول دارن، سومی را قبول ندارن، میگن بعد از دومی حق به جانب علی است. یه دسته مع اکثر، اون اولی و دوم میگن بی مورد بوده اما اون سومی درسته. اینا یه چیزی هست که الان منقرض شده، الله اگرم باشد ما نمیتونیم پیدا کنیم که الله که هستن توی خب ممالک اسلامی زیاده، مثلا طلحه و زبیر و عثمان و عایشه و اینا قبول نداره، میگن اینا عایشه جنگ کرد، طلحه و زبیر جنگ کرد با علی، نباید کسی بجنگد. و اما اون اولی و دومی میگن که بجا بود است. یه طایفه بعکس میگن، اون وقت این دو طایفه ایش کدوم شیعه نیستن، به اینکه شیعه اونیست که بلا فاصله قائل به خلافت علی باشه. حالا اون طایفه ای که اولی و دومی را قبول ندارن بعد میگن که عثمان جلوه و اون یکی بعد علی دومیه و اینها، خب اینم باز شیعه بیمران نیست که بلا فاصلن. اونایی که سفارش پیغمبر را پذیرفتن که بلا فاصله انت وسیگی و وزیری و فلان و فلان، اینها را پذیرفتند، اینها میشن شیعه. حالا بعد سر راه ممکنه که اختلافاتی پیدا بشه، مثلا حالا اینجا نمیگه اما اینم هست، کیسانیه، کیسانیه اون طایفه هستن که قائل به امامت محمد ابن حنفیه است، میگن بعد از علی حسن، بعد از حسن حسین، بعد از حسین دیگه نوبت علی ابن حسین نمیرسه، به جهتی که علی فرزندانی داشته، حسن و حسین و محمد، 8 تا از فرزندان امیرالمومنین سلام الله علیه در کربلا شهید شد، 8 تا، 7 تاشون در رکاب سید شهدا شهید شد، حضرت ابوالفضل با 3 تا برادرش و یه دو تای دیگه، و اون وقت محمد ابن حنفیه را سفارش کرده بود که تو بمون و عین باشو، چی با اون کشته نشد، نیامد سرزمین کربلا، لیکن زنده بود بعد از سید شهدا در مدینه طیبه بود. یه دسته قائل شدن به امامت او، بهشون میگن کیسانیه، و میگن که با بودن فرزند امامت به نوه نمیرسه، امام زیرابدین نوه امیرالمومنین محمد بن حنفیه پسرش، فخو اینا اشتباه کردن در که خیال کردن ارث، این ارث مالیه، خب با بودن فرزند بلاواسطه ارث به فرزند مالواسطه نمیرسه، ای کسی مرده هم پسر دارد هم پسر پسر، حالا ارثش به پسر میرسه به پسر پسر نمیرسه. اینا خیال کردن مسئله ولایت و وصایت و امامت ارثه، از این جهت این اشتباه برشون شده، و بر حسب روایت عمدن محمد ابن حنفیه یه مباحثه‌ای در جلو حجر الاسود در مکه معظمه بحثی کردن و ادعاهایی کردن، بعد میگن محمد بن حنفیه عمدن اینجوری بالاخره بنا گذاشتن که ما هر کدومون دو رکعت نماز میخونیم، سلام میخونیم برای اون حجر الاسود، اگه این حجر الاسود جواب داد اون امام، خب محمد بن حنفیه میدونست که حجر الاسود جواب نمیده. معذره که برای اینکه اثبات کنه برای مریدای خودش که من امام نیستم، در جلو اونا دو رکعت نماز خوان، هر چه گفت السلام علیک یا کذا یا کذا خبری نیست. حضرت سجاد سلام الله علیه دو رکعت نماز خوان و سلام به حجر الاسود که حجر الاسود جواب داد. ما گفتید این امامه، امام باید اینجوری باشه که تکوینیات هم در تحت نظارت او باشد دیگه، مثلا بگیم که این اثر نمی کند در مثلا چی امور طبیعیه، نه امور طبیعیه هم دست امامه، یعنی فوق طبیعیاته. ما بنابراین یه دسته برگشتن یه دسته موندن و بر همون امام. بعد از کیسانیه عرض کنم که زمان امام زین العابدین سلام الله علیه که رسید، داستان کربلا تموم شد، امام زین العابدین از اسارت ریش کردن آمدن مدینه طیبه، 35 سال یا 40 سال زنده بودن. اون وقت اونهایی که شیعیان خاص بودند و اطلاع از بیانات پیغمبر و امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین داشتن، اونها معتقد بودن به امامت، میخواد امام تو خونه بنشیند یا ننشیند. ولیکن یکی از فرزندان امام زین العابدین که به نام زید ابن علی ابن الحسین، اونم داعیه خلافت نداشته، داعیه امامت نداشته، نمیگفته من امامم. چندین روایت در روزه کافی هست که حضرت طلب رحمت میکنند، میگه رحم الله عمی زید، و اگر یک کسی داعیه امامت داشته باشه هیچی کار نمیشد، معصوم تعارف کنه بگه خدا رحمتش کنه. خب این کسی ادعای بی مورد خدا رحمتش کنه نداره. اون وقت این زید میخواسته است که خلافت را از دست بن العباس بگیرد، تحویل امام زین العابدین بده. اون وقت حضرت یا تعویل امام محمد باقر بده، در زمان حضرت باقر بوده و ائمه علیهم السلام راهنمایی میکردن، نه به عنوان امر و نهی اینا که بگیم اطاعت، نه به عنوان ارشاد، میگفتن سر نمیگیرد، مردم نیستن، مردم با ما همه شیعیان آل ابی سفیان بودند و مروان و زیاد و بن العباس و اهل دنیا بودند دیگه. اون وقت زید معذالک قیام کرد و خروج کرد، عده‌ای کشته شدند، بعدن هم زید را گرفتن در کناسه کوفه 4 سال آویزونش کردن، به دار آویزونش کردن، بعد هم 4 سال زید ابن علی ابن حسین را آویزون کردن که مردم بیان ببینن دیگه، بعد از این فکرها نکنن. و بعدن هم پسرش یحیی ابن زید که در مقدمه بر صحیفه سجادیه این داستان را نقل کرده است که هارون ابن موسی تل اکبری میگه به زید خبر شهادت، به یحیی 18 سالش بوده، خبر شهادت پدرش را دادم و خیلی ناراحت شد و بعد گفت من از کجا میایی؟ زید پرسید این کوفه بوده، گفت بعد من از مدینه میام. گفت جعفر ابن محمد در حق من چی گفته؟ میگه من یه مقدار سرمو پایین انداختم و اول روم نمیاد بگم و اینا. گفتم جعفر ابن محمد فهمو تو رو هم شهید میکنم، فهم گفت. میگه رنگ یحیی پرید و خیلی تغییر پیدا کرد و بعد گفت اونا راست میگن. اونا بعد پرسیدم شما بالاترید یا جعفر ابن محمد؟ یحیی سرش پایین انداخت و مقداری مکس کرد یاد، بعد سرش بلند کرد گفت اون چه که ما میدانیم اونها میدونن، بعد چیزها رو اونها میدونن ما نمیدونیم. اینم جوابش داد که یعنی اونها عارفترن به حقایق و به واقعیات. بعدن هم گفت خدا سیف را به ما داده، علم را به اونها داده، یعنی ما را موظف کرده است که شمشیر بکشیم، اونها را موظف کرده است که مردم را به علوم تربیت کنند. این جمله هم یحیی گفت و بعدن هم خروج کرد برای خونخواهی پدرش زید ابن علی ابن حسین. یه عده هم دورش را گرفتند و بعدن هم خب بن العباس حکومت دست اونها بود و بزن و بگیر و ببند و بکش. بالاخره یحیی را هم گرفتند و یحیی را هم شهیدش کردند. این طایفه زیدیه از اونجا شروع شد. یه دسته این معتقد شدند که هر کسی که خروج به سیف میکند اون امامه، و اون کسی که خروج به سیف نمیکند و در منزل نشسته است مثل علی ابن الحسین، او را میگفتن امام نیست. و اون وقت اعتراضاتی میکردن، ایرادای می حضرت از روی قرآن و حدیث و سنت نبوی و عقل و نقل اونا جواب میداد و که شما اشتباه کردید. و در زیدیه تعبیر شده است، در روایت داره تعبیر شده به نصاب، یعنی اینا ناسبی هستند و اصل مسئله امامت را قبول ندارند و مثلا ناسبی به معنای خاص باشد که نجس میشن، به معنای عام باشد یعنی دشمن اهل بیتن. و در بعضی روایات که از بعضی از نواب نتیجه های امام حسن مجتبی اسمش محمد ابن عبدالله بوده، در زمان حضرت صادق بوده، اون وقت راوی میگه رفتم خدمت امام صادق، عرض کردم که محمد ابن عبدالله میگه من امامم و فلان، حضرت فرمود محمد ابن عبدالله یرید ان لا یعبد الله، یعنی اگر کسی بی مورد دعوای امامت بکنه بگه من امامم، بندگی هایی که مردم میکنن اون بندگی خدا نیست، بندگی شیطون میشه. پس محمد ابن عبداللهی که میگه من امامم یرید ان لا یعبد الله، ارادت داره که عبادت خدا نشد، ولی کسی میخواد عبادت خدا بکنه باید از طریق اهل بیت باشه. اینا حالاتی است که برای اجمالش عرض کردم که اینا برای آدم بداند چجوریه. زیدی یه وقت اینجوری هستن که شیعه هستن، یعنی قائل به خلافت علی ابن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین تا اینجا هستن، اما بعد میگن ثم زید ابن علی ابن الحسین، مثلا اینطوری، برای اینکه این خروج به سیف کرده، این میفهمان شیعه هست. طایفه دیگ طوائف دیگری که مثلا در زمان ائمه بوده اسماعیلیه بودند و واقفیه بودند و فتحیه بودند، اینا را ایشون اسم میبره، اینها شاید الان هم باشن. کثیری از این طوائفی که در زمان ائمه بوده، مرحوم حاج عبدالله امام آقانی در رجال نوشته، اینا منقرض شدن نیستن، اما عده‌ای هم هستن. اسماعیلیه آقاخان محلاتی تا چند سال پیش رئیس اسماعیلیه بود. اسماعیلیه دو طایفه بودن، یه طایفه‌شون هستن معمولیان یقظی، یه طایفه‌شون ملاحده تعبیر میکنن، هم در شرح باب هدی عشر اون فاضل مقداد میفهمان که بعض الملاحده مثل اسماعیلیه، و هم اینجا اشاره میکنه به اینکه اسماعیلیه ای که ملاحده هستن یعنی ملحدن، انکار ضروریات دین را میکنن، اونا هستش اسلامشون محل بحث تا نوبت شیعه برسه. و اما اسماعیلیه ای که فقط عقیدهشون این بود است که اسماعیل ابن جعفر ابن محمد امام است، یعنی امام جعفر صادق پسر بزرگش اسماعیل بوده و اون اسماعیل را میگفتن امامه. با اینکه روایات متعدد ما داریم که اسماعیل در زمان حیات امام صادق سلام الله علیه از دنیا رفت و در موقع تشییع جنازه‌اش چندین دفعه تو راه حضرت فرمود نگهش دارید، نگهش می‌دارن می‌آوردن پایین، میگفت صورتشو باز کنید، صورتشو باز می‌کردن به مردم می‌گفتن ببینید اسماعیل مرده ها، خیال نکنید که این امام، چون در حال حیاتش عقیدهش این بود که اسماعیل امام میشد بعد از امام صادق. حضرت عملاً نشون میداد که ببینید اسماعیل مرده، و اون وقت برندش می‌کردن چند قدم دوباره می‌رفت تا به قبرستان بقی برسد، های نگه می‌داشتن تا اینکه مردم بفهمند که اسماعیل از دنیا رفته. معذاله که یه طایفه‌ای گفتن نه اسماعیل امام غایب است و امام منتظر است و غایب شده است و فلان و او عالم را پر از عدل و داد خواهد کرد و فلان، اینا شدن اسماعیلیه. اینا هم شیعه اند لکن از این سر را گیر کردن. و همچنین واقفی و ناووسیه، ناووسیه اون طایفه‌ای هستن که حالا ناووس اسم قریه‌ای بوده یا اسم یه شخصی بوده که این مذهب اختراع، او عقیدش این بود است که امام جعفر صادق امام غایب است و امام منتظر است و غایب شده است و فلان. اینجوری یه طایفه هم واقفیان که دیروز عرض کردیم که توقف بر موسی بن جعفر کردن و مذهب وقف در آوردن برای اینکه اون وجوهاتی که پیششون بوده بتونن بخورن، این مذهب در آوردن. اینها مذاهب. یه طایفه هم فتحیان، فتحیه عبدالله افتح که بعد از فوت اسماعیل امام جعفر صادق که از دنیا رفت پسر بزرگترش بعد از اسماعیل عبدالله افتح بوده و بعد از او موسی بن جعفر از حیث سن اصغر سنن بوده. اون وقت این یه طایفه گفتن که امامت به فرزند بزرگ میرسه، ولد رشیدش فرزند ارشدش عبدالله، عبدالله را افتح که میگن برای یکی از این دو چیز، یا سرش خیلی بزرگ بوده یا پاهاش خیلی بزرگ بوده مثلا. و امام علیه السلام در علم کلام در شرح تزید اونجا متعرض از خواجه نصیر و علامه که باید خلقتش متعارف باشد، اگر چانسه یک امامی پیدا باشد که سرش خیلی گنده است اون نمیشه امام، باید مطابق متعارف باشد. پاهاش مثلا باید خصوصی به کفاش آدم سفارش کنه، این کفشای معمولی با هیچ کدوم با پاهاش جور در نمیاد، باید بر خصوص اندازه گیری کنه. خب اینم باز امام نمیشه باشه، مثل خلق الله زرافته یدیها اطول من رجلیها، اون خلاف متعارفه که دستاش بزرگتر از پاهاش است یا تاهاش بزرگتر. وقت این عبدالله این نقص داشته و لذا در روایت دارد که امام صادق وقتی که از دنیا رفت منصور دوانگی برای حاکمش هارموندارش نوشت که هر کسی را که امام صادق وصی قرار داده او را بفرست من گردنش را بزنم، از این طایفه ما خلاص بشیم. بعد جواب دادن که این چند نفر را وصی قرار داده، یکی تو خودت منصور گردن خود تا بزن، این یکی هم یک زنی، دو یکی هم عبدالله، سه یکی هم موسی بن جعفر، این وصیت امام صادق را وقتی که شیعه ها عرض کنم که خوندند و شنیدند گفتند که یقینا موسی بن جعفر است، به جهتی که منصور دوانگی که معلوم است طایفه من و عباس و حاکم جوجات زن هم که نمیشد امام بشد، این هم دوتا عبدالله هفته هم عیب دارد، نقص دارد، یا سرش بزرگتر یا پاهاش بزرگتر، فتعین بر اینکه موسی بن جعفر. اونایی که زرنگ بودند و اطلاعات علمی داشتند فورا میفهمیدند. منصور گفت صداشو در نیار بده، یکی هم حاکم خود همون شهر، حاکم مدینه. وقتی این 5 نفر را امام صادق وصی قرار داده بود و برای خاطر اینکه اگه یه نفر معین بود میدونست که منصور هم چه اراده‌ای داره. اون وقت عبدالله افتر را میگن از جهت نقص خلقتی، علاوه بر اینکه امامت یه مسئله مثلا ارث نیست که به فرزند ارشد یا غیر ارشد، این عبدالله افتر هم 12 روز بنابر نقلی و 70 روز بنابر نقل دیگری بعد از حضرت صادق سلام الله علیه زنده بوده، بعدا از دنیا رفت و اونایی که اینا امام میدونستن همه عدول کردن به موسی بن جعفر، یه امام 13 همی فقط افزودن و الا بقیه عقایدشون حضرت رضا و حضرت جواد و عادی تا قبول دارن، لکن این عبدالله هفتن را اضافه کردن و یه دستشون توبه کردن، یه دستشون به همون عقیده موندند و نسلا بعد نسلا اینا طایفه فتحیه بودن. این طوائف همه شیعه، اسماعیلیه و زیدیه و جارودیه، همون جارودیه همون یه طایفه از زیدیه، ناووسیه که یه طایفه از واقفه هستن و واقفه، اینا همه واقفیه، اینا همه شیعه هستن، یعنی قائل هستن به خلافت بلافصل علی ابن ابی طالب. اون وقت بنابر فرمایششون اگر کسی وقف بر شیعه کرده به همه اینا میشه داد، اون موقوف علیه همه اینا میشه. و اما اون معنای خاصی که بعضی از محشین نوشتن که بعد از ائمه علیهم السلام تقریبا حقیقت در او پیدا کرده است، شیعه یعنی اثنا عشریه، یعنی 12 امامی، چنانچه بعدا میگه ولی امامیه الاثنا عشریه، اگه کسی وقف بر امامیه کرد معناش نیست که 12 امامی. بعضی ها ادعا کردن که شیعه بعد زمان ائمه علیهم السلام به این چند طایفه که شمردیم شامل نمی شود، فقط شیعه اونی را میگن که قائل به خلافت علی بعد 11 فرزندان علی علیه السلام قائل باشد، اینا میگن شیعه. ولی اون شیعه اصطلاحی زمان ائمه حالا ور رفته به هم خورده و اصطلاح خاصی ندارن. اینم عرض کنم که حاصل این فرمایشاتشون. و شیعتو من شایع علیان، شیعه کسی است که پیرو علی باشد، یعنی علی را خلیفه بدوند. پیرو در اعمال که خود حضرت فرمود محاله، لیکن عقیده که میشه آدم اعتقاد داشته باشد که خلافت بعد از نبی مال علی ابن ابی طالبه، اونیست که شایع علیان، یعنی اعمالش و کردارش و رفتارش را پیرو و اقوال و افعال او قرار میدهد، از او احکام را میگیرد نه از غیر او. ای اتبعه، یعنی پیروی میکند او را، اتبعه نه اتبعه باب افتعال، و قدمه و مقدم میدارد اون علی را بر غیرش در امامت، و ان لم یوافق علی امامت باقی الائمه، گرچه موافقت بر امامت باقی الائمه نداشته باشه مثل این طوائفی که شمردن. فیدخل فیهم الامامیه که 12 امامی ها، و الجارودیه، جارودیه زیاد ابن منذر اسمش بوده، زیاد ابن منذر اون وقت یکی از طوائف زیدیه است، اون وقت بهش میگن جارودیه، کنیش ابل جارود بوده بهش میگن جارودیه، و الاسماعیلیه که اسماعیل ابن جعفر ابن محمد را امام میدونن میگن حیستون و فلان، و غیر الملاحده، اما اونایی که ملحدن یعنی انکار ضروری میکنن اونا داخل در شیعه و اسلام و ایناش کنون نیستن، بله غیر الملاحده منهم، غیر از ملاحده از اسماعیلیه، و الواقفیه که توقف بر موسی ابن جعفر، و الفتحیه قائل به امامت عبدالله افتح یا رجلینش فتیح بوده یا رأسش، و غیرهم، و ربما قیل به ان ذالک مخصوص به ما اذا کان الواقف من غیرهم، چه بسا گفته شده است که این یعنی شیعه کسی را میگن که شایع علیان همه این طوائف شامل میشد، این اختصاص داده میشود به اونجایی که هر جا واقف از غیرشون باشد، اما اگر خود واقفیه، خود اسماعیلیه، خود زیدیه یه چیز وقف کردن چیزه باید نسبتش داد به همون نهله خودش، یعنی انصراف پیدا میکنه به طایفه خودش، چنانچه خود شیعه ها الان وقف میکنن بر شیعه، دیگه نمیشه دنبال اسماعیلیه و جارودیه گشت، منصرف میشه به همون نهله و طایفه خودشون. و رو به ما قیله به اندازاله که مخصوصون، یعنی این شیعه شامل همه اینها شدن، اختصاص دارد به اونجاها رو که واقف از غیر اینا باشد. اما لوکان خود واقف از یکی از این طوائف صرفه الی اهل نهلته، بله، گردونده می شود این وقت به سوی اهل طایفه خودش خاصتاً، نظرن الی شاهد حاله، نظر به شاهد حال خودش که هر کسی نسبت به هم کیش و هم مذهب خودش میخواد خدمت کرده باشد اونا. و فهوا قوله و نظرن الی مفهوم قولش، یعنی شهید ثانی میفهمان و هو حسن مع وجود القرینه، این فرمایش خوبه در صورت یک قرینه باشد. و الا فهمل اللفظ علی عمومه اجود، اگر قرینه نباشد حمل لفظ شیعه را بر عموم معناش بهتره. ول امامیه، اگر کسی وقف بر امامیه کرد، میفهمان امامیه الاثنا عشریه است، و ای القائلون به امامت الاثنا عشر، یعنی اونایی که قائلن به امامت دوازده معصوم، المعتقدون لها، معتقدونن مر امامت اینها را، و زاد فی الدروس، شهید اول زیاد کرده است در دروس اعتقاد اسمتهم علیهم السلام، و الا این دوازده نفر را معصوم ندانن، گفته است اینا امامیه نمیگن، اعتقاد اسمت علیهم السلام ایزن، لانه لازم المذهب، به جهتی که این اعتقاد اسمت لازمه مذهب شیعه است، و نمیشد در میان علمای شیعه کسی بگه لازم نیست امام معصوم باشه. و لا یشترط هنا الکبائر اتفاقا، بله نیفتاده همینجوری عبارت یه هفت اینجا نوشتن، و لا یشترط هنا اجتناب، ها اجتناب، این داره اشتراط الکبائر، اجتناب الکبائر اتفاقا و انگیل بهی فی المؤمنین، اگر کسی وقف بر امامیه می کند بگیم که اون امامیهی که گناه کبیره نکنن، می فهمون این اتفاقی علماست که در موقع در وقف، این شرط نیست که بگیم موقوف علی شیعیان مجتنبین از کبائر، اینجوری نه، می فهمون ولا یشترط هنا اجتناب الکبائر اتفاقا، یعنی اتفاقی علما، و انگیل بهی فی المؤمنین، که اگه گفت وقفته علی المؤمنین، بعضیا گفتن که مؤمنین یعنی کبیر، اجتناب کبیره نکنن، اما الامامیه دیگه اینا نگفتن. و ربما او همه کلامه فی الدروس ورود الخلافه هنا ایزن، چه بسا به خیال می اندازد کلام مصنف در کتاب و دروس که خلاف در اینجا هم هست، یعنی در امامیه هم بعضیا گفتن که باید که مجتنب کبائر باشد. ولیسه کذالک، می فهمان مطلب اینجور نیم، عبارت شده حاشیه نقل کردن که در دروس گفته است ول امامیه اونیست که وقیل یشترط اجتناب الکبائر، گیله را نقل کردن، معلوم میشه که خود دروس دو قول قائل بوده. و دلیل القائل یرشد اختصاص الخلاف بالمؤمنین، اونایی که استدلال کردن که باید مجتنب کبیره باشد به روایاتی که دلالت میکنه برای اینکه ایمان با گناه کبیره نمیسازد، مثلا روایت دارد که لا یزن الزانی حین هو یزنی و هو مؤمن، ولا یسرق السارق حین هو یسرق و هو مؤمن، حالا این یه جمله است، میفهمان کسی که زنا میکند در حین زنا ایمان ندارد، کسی که دزدی میکند در حین دزدی ایمان ندارد، معناش این است که ایمان با سرقت، با زنا، با سایر گناهان کبیره مثلا شرب خمر جور در نمیاد. اون وقت اونایی که میگن که باید که مجتنب کبائر باشد امامیه، استدلال به این گونه روایات کردن، خب این روایات برای مؤمنین، برای مؤمن خوبه، اما برای کلمه امامیه دلیل نمیشد. و دلیل قائل رهنمایی میکند به اختصاص خلاف به مؤمنین. این هم تموم شد. والهاشمیه من ولده هاشم به ابیه، اگر کسی گفت وقف کردم بر هاشمیه، بر طایفه هاشمیین، هاشمیین اونایی که از طرف پدر و مادر، یا از طرف مادر فقط یا از طرف پدر فقط، اگر از طرف پدر باشد، حالا مادر باشد یا نباشد، مثلا حسنین از دو طرف هاشمی بودن، هم از جانب مادرشون فاطمه زهرا منتهی به پیغمبر و هم از جانب پدرشون علی ابن ابی طالب، هر دو اینا منتهی میشن به هاشم، محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم. اون هاشم فرزندانی داشته، یکی از فرزندانش پدر به پدر امیرالمومنین میرسد، یکی از فرزندانش به پدر پیغمبر. حسنین و همچنین بقیه ائمه علیهم السلام اینا هاشمیین من جانبینن، اما بعد از ائمه در زمان ائمه اینهایی را که هاشمیان، خب گاهی وقتا از طرف پدرشون منتهی میشن به معصوم علیه السلام، گاهی وقتا نه از طرف مادرشون. مثلا یه سیدی نوه دختری دارد، یه نوه پسری، اون نوه پسریش میشد هاشمی، آیا اون نوه دختریش هم هاشمیه فقط از طرف مادر؟ مشهور علما میگن نه. الان هاشم به سبب پدرش و اما به سبب مادرش از سید مرتضی علیه الرحمه نقل شده است که ایشون فرموده است که اونا هم هاشمی‌اند و استحقاق و خمس دارند و زکات برشون حرامه و سایر احکام هاشمیت برش مرتب میشه، وقف و نذر و همه اینا به هر دو طایفه میرسه. ایشون میفهمان نه، اونی که منتسب الان هاشم است من قبل عبیه میفهمان و کذا کل بل و هاشمیه کسی است که ولده او، یعنی زاییده از او را هاشم به سبب پدرش، ای اتصل الیه بالاب، یعنی ارتباط اتصال پیدا کرده، پیوند به هاشم پیدا کرده به توسط پدر، و این علا گرچه اون پدرش بالا باشد، دون الام علی الاقرب، اما مادر نه. و کذا کل قبیله کل علویه، میگم مثلا میگیم فلان کس علویه یا حسینیه یا حسنیه، سایر این عناوین، و کذا کل قبیله کل علویه و الحسینیه، یدخل فیها من اتصل بالمنسوب الیه بالاب، کسی که اتصال پیدا کرده باشد به سبب اون کسی که نسبت داده می شود به سوی او، اتصال پیدا کرده باشد به سبب ما پدر دون مادر. ادعوهم لآبائهم، مثلا تمسک میکنن که قرآن فرموده پدر از اونایی که میخوانید هم دیگر را لآبائهم بخونید، لأمهاتهم، الأم وعاء در بعضی روایات این به منزله ظرف میمونه و اصل نسبت مال پدره. مثلا این استدلالا و یستوی فیه ذکور و الاناث و اطلاق الوقف علی متعددن یقتضی تسویه. مسئله دیگر، اگر کسی وقف کرد بر اولاد، حالا اولاداشون بعضیشون عالمن بعضیشون جاهل، بعضیشون غنیان بعضیشون فقیر، بعضیشون پیرن بعضیشون جوان، آیا فرق داره؟ میفهمن نه، همه اولاد دیگه. اگر چنانچه وقف بر متعدد کرد، گناه و فقر و علم و جهل و سگر و کبر اینا، بلکه ذکور و ایناس، یکیش پسر یکیش دختر، این وقف بر اولاد کرد همه را شامل میشه. میفهمن و اطلاق الوقف علی متعددن اقتضا داره تسویه بین افرادش را، و اگر چه اختلاف داشته باشن این اولاد به ذکوریت و الانوثیه یا به علم و جهل یا به سگر و کبر، لاستواء الاطلاق، برای اینکه اطلاق نسبت به اینها مساوی است صدقش، و الاستحقاق، استحقاق وقف را دارن، حالا خودشون غنی اند و دارایی دارن باشه، اما این وقف بر اولاد کرده اغنیا را هم شامل میشه، و الاستحقاق به نسبت الجمیع، ولو فضل بعضهم علی بعض لازم، اگر خودش فضیلت و برتری بدهد بعضی از این اولادا را بر بعضی، لازم میشد به حسب ما عین، به حسب اون چی که خودش تعیین کرده، عملا به مقتضا شرط که المؤمنون اند شروطه. و هنا مسائل الاولى نفقه العبد الموقوف والحيوان الموقوف على الموقوف عليهم، عبدی را اگه وقف کردن برای یک طایفه ای، دابه ای را وقف کردن برای یک طایفه ای، مخارج این عبد و دابه برای اون موقوف علیهم، یعنی باید خرج این را بدن بعد سوارش بشن بره برداری کنن، اینطوری میفهمون مخارج عبدی که وقف است، حیوانی که وقف است بر موقوف علیهم است، ان کانوا معینین، اگه موقوف علیهم افراد معینی، زید و عمرو بک یا فرزندان خودش مثلا، لانتقال الملک الیهم، به جهتی که در وقف خاص ملکیت منتقل به موقوف علیهم میشد، و اون وقت هر کسی که مالک حیوانه مخارج حیوان بر عهده او، لانتقال الملک به سوی اون معینین، و هیه یعنی اون نفقه تابعتون له، تابع مر ملکه، هر کسی که مالک هر چیزیست مخارجش بر عهده او، ولو کان علی غیر معینین، اگر گفت این حیوان را وقت بر فقرا کرد، خب فقرا غیر معین هم دیگه، فقها، اتبا، مثلا سایر چیزا، آیا اینا ففی کسبهی، اول این حیوان را اجاره میدن یا عبد وادار به کاسبی میکنن، مخارج خودش مقدمه برنه، ففی کسبهی مقدمتن علی الموقوف علیه، در حالتی که این نفقه مقدمه بر موقوف علیه، فان کسر الکسب، اگه آمده به اندازه خرج خودش هم کاسبی نمیکنه، ففی بیت المال، باید که بقیهش از بیت المال بدن، موقوفون علیهن دیگه وظیفه ندارن که بقیه مخارج را بدن، انکان اگه بیت المالی باشد، و الا اگه بیت المال باشد بر عموم مسلمین واجب است که حفظ حیوان محترم را بکنند، اما از انسان و غیر انسان مادامی که مهدر نباشد و اتلافش جایز نباشد حفظ حیوانات واجبه، چنانچه در آخر کتاب طلاق این را متعرضه. ففی بیت المال انکان و الا وجب کفایتن علی المکلفین، و اگر بیت المال نباشد واجب میشد این انفاق از باب واجب کفایی بر همه مکلفین، که غیرهی مثل غیر عبد و دابه از محتاجین الیها، از آنهایی که احتیاج به نفقه دارن. ولو ما تل عبدو، اگر عبد مرد کفنش صدر کافورش بر کیه؟ فمعونت و تجهیزیهی که نفقته، اگر خودش کاسبی کرده یقدر موندهش، اگر نه بیت المال، اگر نشد مسلمین باید اقدام بکنن. ولو کان الموقوف عقارن، اگر یه چیزی که عقار است یعنی ساختمون است و زمین است و اینها، خب این حفظ عقار هم یه مخارجی لازم دارد، میفهمون فنفقته حیث و شرط الواقف، مخارج این عقار اونیست که اونجاییست که اونجوریست که شرط کرده باشد واقف. فان انتفى الشرط ففی غلته، اگه شرط نکرده از درآمدهای خود اون عقار و ضیاع و مزرعه مثلا هر چیز زمین. فان قصرت، اگر غله کوتاه از مثلا خرج قناتش بیشتر از درآمدش، مثلا 100 تومان خرج قنات دارد 80 تومان درآمد دارد، اون 20 تومان از کی بگیرن؟ میفهمون فان قصرت لم یجب الاکمال، این دیگه مثل حیوان نیست که بگیم حفظ حیوان روحش واجبه، اگه اومد و این خرج قنات کفایت نمیکنه دیگه بر مسلمین واجب نیست که خرج قنات مزرعه از بین نره. خب اگر رفت که چی میمونه دیگه؟ لم یجب الاکمال. ولو عدمت لم تجب امارت او، اگر قله به کلی معدومه ندارد تعمیرش واجب نی، به خلاف الحیوان، برای اینکه حیوان روح دارد، لوجوب سیانت روحه، برای اینکه واجب است نگهداری روح حیوان. ولو امیال عبدو او جزمه او قاعده این اتق، اگر عبدی را که وقف کردن اما براش آرز شد، کور شد، این خود به خود منعتق میشه، یا جزام پیدا کرد، جزمه مجزوم شد، او قاعده زمینگیر شد، اینا در کتاب عبد متعرضن که از اسباب این اتاق اینجا همون اتق میشه. کمال لولم یکون موقوفا، همینطوری که اگه عبد موقوف نبود و بر ملک مالکش باقی بود اینها اسباب این اتاقش بود، در وقف هم اینجوریه. و بطل الوقف بالعبد، وقف به سبب عبد باطل میشد، و سقطت نفقه، مخارجش هم دیگه ساقط میشد، من حیث الملک، از جنبه مالکیت دیگه موقوفون علیهم، ولو خواستم باشن نفقش بر اونها واجب نی، ولی از حیث عموم این که مسلمان ها باید حیوان زیرو را حس کنن واجب میشه که وایتن. من حیث الملک ساقط میشه نفقه، لانها کانت تابعت الله، به جرد که نفقه تابع ملک بود، حالا که ملک نیست نفقه نی، فعضا زاله اون ملک زالت، اون نفقه هم زایل میشه. از ثانیه لو وقف فی سبیل الله، اگر گفت که من این ملک را وقف کردم فی سبیل الله، این محل خلاف است که سبیل الله یعنی چه؟ چون چه در آیه زکات هم که هشت طایفه هستن، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. خب حالا وفي سبيل الله که زکات را باید داد، یا این وقف بر فی سبیل الله کرده یا نذر فی سبیل الله کرده، کلمه سبیلی که اضافه به الله میشد دو جور معنا کردن، هم در زکات هم در جادی. یکی این که اون چی که خدا را بیشتر معرفی کند، اون وقت این معنای اخص میشه، معنای خاص میشه، به جهت این که عبادیات، اون چی که جنبه عبادی پیدا میکند، اگر کسی وقف کرده فی سبیل الله و مصرف مسجد بکنند و مصرف حسینیه و عزاداری های اهل بیت و موالیدشون و وفیاتشون، اون همه فی سبیل الله که تو کتب وقفی بخند، و یا اینکه در حوزه های علمی که طلاب مثلا تحصیل میکنند، این همه فی سبیل الله. یه معنای دیگه گفتن نه، مراد از سبیل الله یعنی از سبیل الی الثواب، یعنی یه راه انسان پیدا کند که از خدا مزد بگیرد، اون وقت این اهم میشد، به جهتی که جاده صاف کردن و حمام درست کردن و پل درست کردن و کاروانسرا درست کردن و همه اینا فی سبیل الله، به جهتی که این کار را که آدم میکنه طریق الی ثواب الله، اون وقت آیا اگر کسی وقف بر فی سبیل الله کرد کدوم یکی از این دو معناست؟ ایشون میفهمان دومیه، مصنف میگد انصرف الی کل گربتن، هر چیزی که به وسیله او انسان بتواند تقرب الی الله تعالی بجوید ولو ذاتن عبادت نباشه، مثل همون جاده درست کردن و پل درست کردن و حمام درست کردن، اینا ذاتن عبادت نی، قصد و قربت درش شرط نی، لکن عرض کنم که میشود انسان این اعمال رو انجام بدهد به عنوانی که برای خدا باشد. اون وقت فی سبیل الله معناش اینه، میفهمان که لو وقف فی سبیل الله انصرف الی کل قربتن لان المراد من السبیل الطریق الی الله، انسان راه با خدا پیدا کند. الی الله یعنی چه؟ ای الی ثوابه، یعنی مزدهایی که از جانب خدا به بندگان داده میشد و رضوانه و خوشنودی پروردگار، که این و رضوان من الله اکبر از مزد مثلا بالاتره. فیدخل فیه کل ما یوجب الثواب، پس داخل در این سبیل الله میشد هر چیزی که موجب ثواب و اجر و مزد آخرتی بشد. من اون مصادیقش من نفع المحاویج، به محتاجین کمک بکند، به مستمندان و مثلا فقرا و بینوایان، و عمارت المساجد، و تعمیر کنند مسجدها را. خب این حالا تعمیر مساجد سبیل الله من اخصه، و اصلاح طرقات، راه ها را اصلاح کند، جاده درست کند، و تکفین الموتا، مرده ای از دنیا رفته کفن ندارد، این کفن بخرد، ولی اینکه کفن کردن شرطش قصد و قربت نی، غسل و نماز شرطش قصد و قربته، اما کفن و دفن ولو به غیر قصد و قربت باشه درسته. و تکفین الموتا وقیل یختص بالجهاد، بعضی ها گفتن فی سبیل الله یعنی در راه خدا جهاد کردن، یجاهدون فی سبیل الله معنای اینه. بعضی هم اضافه کردن حج، خانه خدا را زیارت کردن، از باب این که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اونجا چون تعبیر به سبیل شده سبیل الالحج سبیل الله میشه، ایشون میفهمن نه اختصاص به این ندارد، البته این هم یکی از مصادیقشه، اما مختص به حج و مختص به جهاد نی. وقیل یختص به جهاد، وقیل به اضافه الحج و العمره به سوی او و الاول اشهر که کل قربتنه، و کذا الوقف فی سبیل الخیر، این واضحه وقفش کرده در راه خیر، راه خیر هر کار خیری باشد، و سبیل ثواب اشتراک ثلاثه فی هذا المعنا، سبیل الله و سبیل الخیر و سبیل ثواب هر سه مشترکن در این معنا که عبارت از مطلق عمل قربی. وقیل سبیل الثواب الفقراء و المساکین، سبیل ثواب گفتن این دو طایفن، و یبدع به اقاربه، اول ابتدا میکنن به قوم خیشای خود واقف، چون قوم خیشا بیشتر انتظار دارن که از ناحیه انسان خیلی بهش برسد. لا صدقه و ذو رحم محتاج، روایت داره کسی که قوم خیش محتاجی دارد و این صدقه را به غیر قوم خیش میده، این صدقه به غیر قوم خیش در مقابل اون صدقه که به قوم خیشش بده هیچی حساب میشه، یعنی مثل لا صدقه حساب میشه، مثل لا صلاته لجار المسجد الا فی المسجد، یعنی ثوابی که در جنب این در نسبت به ثواب مسجد داده میشه این مثل اینکه ثواب نداره، اینجوریه. اول در قرآن مجید هم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت الوصیه للوالدین والاقربین، وصیت کسی میکنه برای اجنبیان، اگر کی به کی چی بدی بکی، اول قوم خیشاش وصیت بکنه که به عمم، خواهم، خواهرم، برادرم، اینا که قوم خیشن، و در امور شرعیه فقیر مثلا زکات میخواد بده، خمس میخواد بده، فطریه میخواد بده، کفاره میخواد بده، اگر قوم خیش خودش هست همه فقها نوشتن که ارجح است و افضله. در وقف هم میفهم اینجوریه، اگر واقف وقف کرده فی سبیل الخیر، فی سبیل الثواب، حالا میخواد به محتاجین کمک کند، محتاجین از قوم خیشهای خود واقف مقدمن، و یبدا البته به نحو استحباب وجوب نداره، و یبدا به اقاربه و سبیل ابتدا به اقارب و سبیل الخیر الفقراء و المساکین و ابن السبیل، سبیل خیر فقراء و مساکین و تو راه مونده ها، پسر راه یعنی تو راه مونده، پولش گم شده، پول نداره تا وطنشون برسه، و الغارمون اونایی که بدهکارن، خرجشون رو دارن اما بدهکارش نمیتونه بده، که از جمله مستحقین زکات هم و الغارمین هم دیگه. وقف بر سبیل الخیر کرده بدهکاری‌ها را بدهد، مانه داره ولو خرجش رو دارد، و الغارمون الذین استدانو، اون قارمون کسانی که قرض کردن لمصلحتهم، یعنی در راه معصیت نبوده، و المکاتبون عبیدی که در تحت شدتند با موالی خودشون مکاتبه و قرارداد کردن که مثلا 200 تومن وقت دادن آزاد بشن، ندارن. اون وقت آدم از اون وقت بدهد این مکاتبی را بخرد و آزادش کنه. ول مکاتبون ول اول اقوا، ایشون می فهمان معنای سبیل مطلق سبل الخیر. اقوای از این است که میگیم سبیل الخیر خصوص فقرا و مساکین و اینا هستن. الا ان یقصد الواقف و غیره، مگر اینکه واقف قصدش غیره مطلق سبیل الخیر باشه. از سالسه اصنی اصنی